الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ارادت حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. همونطور که مستحضرید، در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. بنده ضمن عرض خیر مقدم به ایشون، حضور ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای هم آرزوی توفیق و سربلندی دارم. انشاءالله که این برنامه ها، گفتن ها و شنیدن ها و این تلاش ها از بهترین عبادات ما و شنوندگان عزیز محسوب بشه و خداوند هم عبادات ما رو به شرمش قبول بفرماید
انشاءالله. جناب استاد محمدی، شما در ادامه توضیح پیرامون اوضاع سیاسی و اجتماعی بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توضیح درباره موضع شیعه در قبال تحولات پس از رحلت اون حضرت را آغاز فرمودید و در برنامه گذشته به این نقطه رسیدید که در واقع پیامبر اکرم خودشون بنیانگذار تشیع بودند. برای ادامه بحث در خدمتتون هستیم.
بله. بله دوستان شنونده فراموش نکنن که بله موضوع بحث ما امامت. در بحث امامت خب ما غالباً باید ببینیم که اون مسیر جانشینی پیامبر چه سیری رو طی کرد. این بود که حوادث تاریخی بعد از رحلت پیامبر و اون گام هایی که بعد از رحلت پیامبر برداشته شد که نتیجهش انحراف در راهبری جامعه اسلامی شد رو بهش اشاره کردیم. البته اینجا تأکید میکنیم که این بحث های تاریخی و این بحث هایی که بیشتر برای روشن شدن حق هست نباید باعث خدای نکرده ایجاد اختلاف بین فرق اسلامی بشه، چون همه برادر همند و حالا بحث نظری و تاریخی است که مطرح میشه و همه از نظر ما محترمند، همه فرق اسلامی محترمند، اعتقاداتشون محترمه و هیچ غرض این نیست که خدای نکرده بخواد اعتقادات یکی از فرق اسلامی زیر سوال بره. اما اونچه که اتفاق افتاده، اسناد تاریخی و شواهد دلایل عقلی و نقلی وجود داره بررسی میکنیم. بعد ملاحظات رو ملاحظه فرمودید که مثلا فرض کنید نگارش حدیث قدغن شده بود، یا فرض فرمایید که مصلحت اومده بود جای حقیقت نشسته بود. خب این سیر در پیروان اهل بیت اتفاق نیفتاده، یعنی هرگز نگارش حدیث قدغن نشده، هرگز هیچ چیز جای حقیقت رو نگرفته، چون که حق بوده همون رو پیروی کردند و ادامه میدن. و نکته بعد این که اصولا بیشترین زحمت ها، بیشترین تلاش ها و بیشترین سرمایه گذاری ها رو در حفظ اسلام، بقای اسلام، توسعه معارف اسلامی از طرف شیعه ها انجام شده. این حقایقی است که حالا به ترتیب داریم مطرح میکنیم برای اینکه مشخص بشه که موضع شیعه در این جریان ها چی بوده و تشیع در تبیین، حفظ و تداوم اسلام ناب چه نقشی داشته. ما این بحث رو مطرح کردیم. بحث رو اینجا رسید که تشیع رو در بستر تاریخ نگاهی بهش بکنیم، چون بعضی از فرق مثل وهابی ها حرفای نامربوطی در این رابطه میزنن و حقایق رو زیر پا میذارن. این بود که این بحث تاریخی رو در رابطه با خاستگاه شیعه و تاریخ تولد شیعه مطرح کردیم. به اینجا رسیدیم که خود پیامبر بنیانگذار واقعی تشیع بود. ایشون بود که کلمه شیعه و تشیع رو به زبان مسلمان ها داد و بعد از اون هم مسلمان ها گفتن. البته این واژه در عربی بوده، چنان که مثلا شیعه ابراهیم تو قرآن اومده، شیعه موسی، شیعه عیسی هم داریم ما. حالا شیعه هم معنای پیرو هست، ممکنه که چنان که در کلمات اهل بیت علیهم السلام شیعه علوی سفیان هم داریم. بنابراین کلمه تشیع علی شیعه علی رو پیامبر به زبانها داد. گرچه خود واژه شیعه و تشیع هم در قرآن اومده هم در زبان عرب بوده، از قبل هم بوده. برای اثبات این مسئله ما مطالبی رو از متون اهل سنت نقل کردیم، از جمله مفسرین اهل سنت در مورد شأن نزول آیه 7 سوره مبارکه بینه از جابر بن عبدالله انصاری نقل کردن که گفت روزی به منظر پیامبر شرفیاب شدم که علی علیه السلام وارد شد. پیامبر فرمود برادرم آمد و علی علیه السلام اشاره کرد فرمود برادرم آمد. آنگاه ادامه داد سوگند به خدا همانا این مرد و شیعیانش در قیامت رستگار خواهند بود. ان هازا و شیعته لهم الفائزون، سوائق محرقه فصل اول باب 11. و این روایت رو خیلی از متون معتبر اهل سنت نقل کرد. روایت دیگری که باز بر همین مطلب دلالت داره که خود پیامبر کلمه شیعه علی رو استعمال کرده و مسلمان هم از زبان پیامبر شنیدند و پیروی کردند، طبری همون مفسر و مورخ معروف که هم تاریخ طبری معروفه هم تفسیر جامع البیان ایشون که از قدیمی ترین تفاسیر اهل سنت و یکی از تفاسیر معتبر اهل سنت است. جالب دوستان بدونن یه طبری که ایرانی بود اولین مترجم کل قرآن زبان فارسی است. البته اولین مترجم سلمان فارسی بود که با اجازه پیامبر سوره مبارکه حمد رو ترجمه کرد، اما اولین شخصی که کل قرآن رو به زبان فارسی برگردونده همین طبری معروفه که تاریخ طبری و شون از طبرستان ایران بوده و تفسیر مهمی هم داره به نام جامع البیان که تفسیر روایی ادبی تقریبا بیشتر اون بخش ارسلان جنبه روایی و سرقه روایش ترجیح داره. ایشون هم ذیل همون آیه که عرض کردم آیه 7 سوره مبارکه بینه روایت میکنه که لفظ شیعه رو رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به کار برده است. ایشون نقل میکنه که حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله نوشتن که فرقه علی ابن ابی طالب نخستین فرقه ای بود که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طلوع کرد. دارم نقل طبری رو میخونم. و به نام شیعه علی نامیده شد و چنین شهرت یافت که اینها قائل به امامت علی ابن ابی طالبند و از یاران و علاقمندان او محسوب میشن. مقداد، سلمان، ابوذر، عمار از جمله شیعیان او بودند. نخستین کسانی که به عنوان شیعه شناخته شدند اینها بودند. نام شیعه هم تازگی نداشت. در گذشته ها نیز پیروان برخی از انبیاء الهی به نام شیعه نوح، شیعه ابراهیم، شیعه موسی و عیسی نامیده می‌شدند. این مطلب رو من از المقالات و الفرق صفحه 15 نقل کردم از قول طبری. بنابراین شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گروهی از ارادتمندان خاص علی علیه السلام رو که اون حضرت رو رهبر و مقتدای خودشون قرار میدادن اینها رو به عنوان شیعه علی معرفی میکرد و از همون زمان این واژه به سر زبان ها افتاد و عده‌ای در زمان خود پیامبر میگفتن ما شیعه علی ابن ابی طالبیم و پیامبرم اینها رو نهی نمیکرد شما چی دارید میگید و اونها رو تایید میکرد. چنانکه عرض کردم در این زمینه روایت فراوان از اهل سنت نقل شده، ما یکی دو تاشو نقل کردیم. مطلب دومی که عرض میکنم اینه که شیعه در واقع چیزی جز همون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نیست. یعنی اگر ما حقیقت شیعه رو تجزیه و تحلیل بکنیم، کالبد شکافی بکنیم، بی مطلب پی خواهیم برد که جز مر اسلام، جز حقیقت اسلام هیچی پیدا نمی‌کنیم. در اصول، فروع، در همه ابعاد بی مطالعه بکنیم، خب هست، کتاب‌های شیعه فراوان هم هست. خوشبختانه ما همه متون رو داریم، هم متون اهل سنت رو داریم هم متون شیعه رو داریم، گرچه در بین اهل سنت کمتر عنایت میشه به متون معتبر شیعه، کمتر میان مطالعه بکنن ببینن تفسیر ما چیه، فقه ما چیه، اصول ما چیه، عرفان ما چیه، ولی ما خوب همه اونها رو داریم، همه تفاسیرشون رو داریم، همه اصولشون، فقهشون همه رو داریم. به هر حال کتاب‌ها موجود هست، بیان مطالعه بکنن، هر کس که مدعی هست بیاد نگاه بکنه، اگر چیزی در تمام متون معتبر شیعه خلاف اسلام ناب پیدا کردن جایزه دارن. در اصول، فروع، هیچ چیز جز حقیقت اسلام رو پیدا نخواهند کرد. یعنی جریان اصیل مکتب اسلام و خود اسلام در این مسیر جریان پیدا کرد که نامش هم بر زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم، نامشی هم بر زبان پیامبر جاری شد. این که گاهی گفته میشه شیعه جعفری، که درست هم هست که میگن شیعه جعفری، به اعتبار تلاش ها و کوشش های امام صادق علیه السلام در نشر فرهنگ اسلام ناب و تبیین معارف تشیع هست، که به سبب موقعیت مناسبی که بر اثر درگیری بین بنی امیه و بنی عباس به دست امام صادق علیه السلام افتاد، این امکان برای حضرت پیدا شد که یک جهش و یک انقلاب فرهنگی رو ایشون ایجاد بکنن و ایجاد کردن و به همین دلیل به امام صادق نسبت داده میشه، وگرنه شیعه در واقع همون شیعه اثنی‌عشریه هست که امام صادق امام ششم شیعه محسوب میشه. ما در این رابطه باز هم انشاءالله در برنامه‌های آینده صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد. همراه شنوندگان سوالات تلفنی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماری 0251.
بنده از شیراز تماس میگیرم. زنگ زدم یه تشکر ویژه بکنم از برنامه های شما. مثلا توی یه جعبه خیلی بد زندگی میکردم، اما الحمدلله رب العالمین برنامه های شما الحمدلله وجود من کاملا تغییر داد و تونستم راه همو پیدا بکنم و این واقعا مرهون برنامه های بسیار عالی شما و افراد بسیار نورانی که داخل برنامه شما صحبت میکنن و برنامه ارائه میدن هستم. این یه تشکر ویژه بود از رادیو معارف که واقعا هرچی تشکر کنم واقعا کم گفتم من و حق مطلب رو نتونستم ادا کنم. نمیدونید که واقعا با وجود من شما چه کار کردید و انشالله که خدا هر جو پاداشتون رو انشالله در آخرت به حس برین عطا کنه انشالله. و دو سوال داشتم. یه سوال این که چرا ائمه اطهار و پیامبر اکرم، مخصوصا ائمه اطهار، احادیث و روایات رو خودشون به عنوان کتاب در نمی آوردن، در حالی که می دونستن بعد از اونا اختلاف می افته در مورد صحت و سقم راویان حدیث، و چرا خودشون این کار رو انجام نمی دادن و کتاب ها رو نگارش نمی کردن؟ یک مسئله. و مسئله دوم این که اگر که ظهور آقای امام زمان بر طبق کل احادیث باشه و دقیقا ایشون ظهور کنن، پس چرا داخل خیلی از کتاب ها و اینا من خوندم و بعضی جا هم دیدم و شنیدم که بسیار از علمایشون رو تکذیب میکنن و چرا اینجوره؟ چرا این فتنهی که میگن امام زمان سلام الله علیه در زمان فتنه بزرگ ظهور میکنن، منظور از این فتنه چی هست و چرا علما ایشون رو تکذیب میکنن؟ متشکرم. خداحافظ شما.
ما هم سپاسگزاریم از شما برادر عزیز به خاطر عنایتی که نسبت به این برنامه داشتید. جناب استاد محمدی، سوال اول ایشون درباره این بود که چرا خود معصومین علیه السلام احادیث رو شخصا به نگارش در نمی آوردن. سوال خوبیه. متشکرم میشم اگه پاسخ بدید.
بله. چند تا نکته رو دوستان شنونده باید عنایت کنن. نکته اول این که خب کتاب‌های متعددی ما داریم که خود ائمه علیهم السلام با دست خودشون نوشتند و موجود هم هست، گرچه عرض خواهم کرد که بنابر مصالحی و حوادثی که در تاریخ رخ داد این کتاب‌ها به دست عامه مردم نیست، گرچه ائمه علیهم السلام گاهی به اصحاب هم نشون میدادن این کتاب‌ها رو، اونایی که شایستگی داشتن و مشکل ایجاد نمی کردن و از کنم که مسئله آفرین نمی شد بعد از مشاهده اون کتاب ها به اونها نشون می دادن. از این دست کتاب ها تدوین شده و موجود هست. مثلا فرض بفرمایید که ما کتاب می داریم به نام جامعه یا جامعه علویه یا کتاب علی به عناوین مختلف معروف، که در این کتاب داره که 70 ذراع بود، یعنی قریب 35 متر، چون اون در گذشته کتاب ها به شکل تومار بود، پیچیده می شد در هم، 70 ذراع بر پوست نوشته شده بود یعنی کتاب نسبتاً مفصل در زمینه احکام و مسائل فقه که همه جزئیات فقه در این کتاب اومده و از قول ائمه علیهم السلام نقل شده که حتی العرش فی الخدش، حتی حکم یک خراشی که بر بدن وارد بشه تو این کتاب اومده. این کتاب به املای پیامبر بوده و نگارش امیرالمومنین این نزد ائمه علیهم السلام موجود بوده و نشون میدادن به بعضی از اصحاب جامع رو یا جامعه علوی رو.
درست.
چنان که صحیفه فاطمیه که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل نازل میشد یا یکی از فرشتگان بزرگ الهی بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشد برای تسلیت گویی و اخباری رو در اختیارشون قرار میداد که ایشون املا میکرد، امیرالمومنین مینوشت، نتیجه شده یک کتاب به نام صحیفه فاطمیه که این کتاب هم موجوده و این کتاب بیشتر اخبار سیاسی، بلکه تماما اخبار سیاسی عالم توش هست. در آینده عالم چه حوادثی رو خواهد داد، کیا حاکم میشن و این حکومت چقدر طول میکشه، صحنه گردانان این حکومت کیا هستن، رهبرش کیه، سخنگوش کی هست، قائدش کی، پرچمدارش کی، الاخر. اون وقت این کتاب هم موجود هست، منتها چون کلمه صحیفه روش هست بعضی از افراد مغرض و شاید هم بی اطلاع خیال کردن که شیعه به قرآنی غیر از قرآن مرسوم معتقد هست، در حالی که نه، این حرف همون زمان ائمه علیهم السلام هم بوده، کار به حالا نیست.
بله.
همون زمان هم بعضی هم گفتن که شیعه به جای قرآن صحیفه فاطمی رو قرار داده، چون معتقدن که مثلا بعضی از آیات در قرآن نیست اونجا هست، در حالی که این مطلب صحت نداره. در زمان ائمه همین حرفا رو میگفتن، ما روایتی از قول ائمه علیهم السلام داریم که ضمن معرفی صحیفه فاطمیه با صراحت فرمودن که حتی یک آیه از قرآن هم در این کتاب نیست.
درست.
ربطی به قرآن که بر پیغمبر نازل شده نداره.
بله.
خب این هم کتابی است که موجود هست و منتها باز به همون مسئله که عرض کردم در اختیار عامه مردم نیست. کتاب دیگه که هست مصحف علوی یا همون قرآن امیرالمؤمنین هست که اون قرآن به ترتیب نزول تدوین شده، به ترتیب ناسخ و منسوخ، یعنی اول منسوخ اومده بعد ناسخ اومده، یعنی تمام اون چی که باید برای فهم قرآن مؤثر بوده حضرت به همون ترتیب این قرآن رو تدوین کرده.
بله.
گرچه اون قرآن به لحاظ محتوا با قرآن موجود هیچ تفاوتی نداره، هیچ کم و زیادی نداره، مثلا اونجا سوره هایی هست که در اینجا نیست یا برعکس.
درسته.
اما به ترتیب نزول تدوین شده و در حواشیش شأن نزول، سبب نزول، مصادیقی که مثلا آیه درباره کیا نازل شد، کجا نازل شد، تفسیرش چیه، تأویلش چیه، اینها هم اونجا بوده، چنان که قرائت اون دقیقاً بر حسب قرائت رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده. خب این قرائتی که ما الان می‌خونیم این با دو واسطه به امیرالمومنین منتهی میشه، حفص از عاصم، از کنم که عاصم از ابوالاسود ظاهرا باید نقل کرده باشه، در واقع با سه واسطه به امیرالمومنین منتهی میشه، ایشون از امیرالمومنین از حضرت علی علیه السلام نقل کرده، اما اون قرآن مستقیما خود حضرت علی علیه السلام از پیغمبر، یعنی قرائت پیغمبر رو عیناً منعکس کرد.
درست.
وگرنه باز اون مصحف هم چیزی جز همین قرآن موجود نیست، ولی خب خیلی حرفا اطرافش هست، شأن نزولها و سبب نزولها و تفسیرها و تأویلها و الاخر. عرض کنم کتابای دیگه هست مثل جفر و غیر این که اینها این کتابایی بوده که موجود بوده، چنان که صحیفه سجادیه که خب الان هم هنوز هست.
بله.
یا خود نهج البلاغه که در واقع فرمایشات حضرت جمع شده. البته این هم دوستان نیاد داشته باشن که در زمان خود ائمه علیهم السلام، مثلا در زمان امیرالمومنین، در همین دوره‌ای که نگارش حدیث قدغن بود، خیلی از اصحاب امیرالمومنین دست به نگارش فرمایشات امیرالمومنین و احادیث پیامبر زدن.
درست.
مثلا اون زید بن وهب جوهنی ظاهرا کتابی تدوین کرده تحت عنوان خطب و امیرالمومنین علیه السلام فی الجمع و المنابر، اون کتاب موجود بوده و تمام خطبه های حضرت رو در نماز جمعه ها، در منبرها، هر جا که ایشون خطبه میخونده ایشون یادداشت کرده و جمع کرده، نام های حضرت رو جمع کرده، مثلا اون نامی حضرت مالک اشتر رو، همون از کنم که حارث اعور همدانی معروف که حضرت خطابیشون حدیثی دارن، این حارث هم از اون یاران خاص حضرت و از اصحاب سر امیرالمومنین محسوب میشه، ایشون این عهدنامه مالک رو گزارش کرده و نامهای دیگه ای اسبغ ابن نواته مثلا همینطور. از کنم خیلی از اصحاب امیرالمومنین در زمان خود حضرت کتابهایی رو تدوین کردن. بعد از اونها هم که در دوره امام صادق و امام واقع صادقین علیهم السلام و اصحاب صادقین اینها اصول اربعه معه رو تدوین کردن، یعنی 400 کتاب در این دوره تدوین شده. این کتاب ها از هیچ جا گرفته نشده، یعنی فرق اصول اربعه معه با کافی همینه، مثلا کافی از اصول اربعه معه استفاده کرده، اونها رو جمع کرده، تدوین کرده، تبویب کرده.
بله.
اما مثلا اصل مفضل، اصل توحید مفضل دیگه از هیچ جا گرفته نشده، مستقیما از امام صادق علیه السلام شنیده و یادداشت کرده مفضل.
بله.
خب ما 400 تا کتاب اینجوری داشتیم که اون کتاب ها همه منتقل شده به این کتب اربعه که الان موجود هست. اون اصول حتی در زمان مثلا در زمان تدوین کتب اربعه که همشون موجود بودن، در زمان مرحوم کلینی اون محمدون سلاس، یعنی کلینی و شیخ صدوق و عرض کنم که شیخ طوسی، اینا که اون زمان که بودن، حتی بعدها هم بودن، این تا قرن ششم هفتم، حتی در زمان مرحوم شیخ عاملی که در قرن یازدهم، اون موقع هم بسیاری از این اصول اربعه عیناً موجود بوده. تأکید میکنم که از بین نرفته، اکثر قریب به اتفاقش اومده در خلال کتب اربعه و سایر کتب ما تدوین شده.
درسته.
چنانکه مثلا در همون دوره در قرن سوم، در زمان هنوز در زمان حیات ائمه علیهم السلام، در زمان حضور ائمه علیهم السلام، مثلا حدود سالهای 250 تا 290 ما افرادی مثل محمد بن صفار قمی رو داریم که عرض کنم کتاب اسرار الدرجات رو تدوین کرده، عرض کنم که اون احمد بن حسن برقی رو داریم که مال بغرود قم بوده، ایشون هم کتاب محاسن رو تدوین کرده. از این کتاب هم در همون دوره حضور داریم. به هر حال در زمان ائمه علیهم السلام به املای ائمه کتاب های فراوانی تدوین شده و مونده. این نکته اول که خلاصش این شد که هم خود ائمه علیهم السلام دست به تدوین کتاب های متعدد زدن، چنان که از امام عسکری علیه السلام کتاب به نام المقنعه منسوب به امام عسکری علیه السلام هست، تفسیری کتاب تفسیری به امام عسکری منسوب هست به نام تفسیر امام عسکری علیه السلام. خب این کتابا بودن، مخصوصا اون اصول 400 گانه که اشاره کردم. این نکته اول که این نکته مهمی است، در حالی که نوشتن حدیث در بین مسلمان ها قدغن بود، به شدت برخورد میشد از طرف هیئت حاکمه، ولی شما میبینید که اصحاب امیرالمومنین به این قانون نگاه نکردن، اعتنا نکردند و عیناً فرمایشات حضرت رو یادداشت کردند، کتاب تدوین کردند و کتاب رو هم داشتن.
بله.
بعدم که آزاد شد در زمان امام باقر علیه السلام، دیگه نگارش حدیث آزاد شد. در زمان عمر بن عبدالعزیز نگارش حدیث آزاد شد، که اون موقع خب اون اصول 400 گانه تدوین شد و کتابای دیگه که تدوین شد. نکته دوم این که خب اگر هم کتاب به دست ائمه تدوین می شد، در واقع تفاوتی با همین که کتب موجود نداشت.
درسته.
یعنی اگر هم شخص امام صادق علیه السلام کتابی نوشته بود، فرض کنید که مصباح الشریع رو ما فرض میکنیم که امام صادق نوشته باشه، چون از قول امام صادق بلاواسطه نقل میشه، به هر حال اون رو هم باید با همین متد درایه و متد حدیث و متدی که الان هست بررسی بکنیم دیگه، ببینیم سندش چی هست، چون ما که از امام صادق نشنیدیم.
درسته.
ما از طریق اسنادی که به دستمون رسیده این مطلب رو به دستمون رسیده، یعنی هیچ تفاوتی با کافی نمی کرد اگر اون چی که مرحوم کلینی تدوین کرده شخص امام صادق علیه السلام تدوین می کرد.
بله.
به لحاظ ماهیت هیچ فرقی با اون چی که مرحوم کلینی تدوین کرده نداره، چون همین روش رو باید به کار می گرفتیم، اسناد رو بررسی می کردیم تا زمان خودمون، چون که به دست ما رسیده یه راست امام صادق که به دست ما نرسیده، یعنی خود شخص ما که از امام صادق نشنیدیم، یا خودمون که ندیم که امام صادق نوشته باشه. ممکنه تو ذهنیم برادر شنوندیم باشه مثل قرآن. خب قرآن نفسش معجزه هست، لفظش معجزه هست، خودش معجزه هست. قرآن سند نمیخواد، چرا؟ چون خودش اون حقیقت خودش معجزه هست. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اما کلام امام اینجوری نیست، حتی احادیث قدسی هم اینجوری نیستن، ولی حدیث قدسی هم مثل همین حدیث امام صادق باید بررسی بشه، سندش بررسی بشه، دلالت، ولی کلام خداست. اما این کلام خدا با قرآن متفاوته. قرآن نیاز به بررسی نداره، چرا؟ چون نفسش ذاتش معجزه هست، خودش معجزه هست.
بله.
اما غیر قرآن هر حدیثی چه کتاب منسوب به امام باشه چه نه شاگرد امام و راوی نقل کرده باشه، در هر حال باید بررسی سندی بشه. از این نظر هیچ تفاوتی نمیکنه. فرض بفرمایید مثلا ما الان همون جامعه علوی رو داشته باشیم، به دست ما باشه، باز باید همین روشه که الان در فقه هست و در اصول فقه هست، باید همین روش در درایه و در علم رجال هست، باید با همین روش ما بررسی بکنیم ببینیم که این میشه نسبت تک تک روایت رو باید بررسی کرد، وگرنه غیر از این راه دیگه وجود نداره. نکته دوم خلاصش این شد که بر فرض هم که ما کتاب‌های منسوب به اهل بیت علیهم السلام می‌داشتیم که داریم، از این کتاب‌ها داریم، باز ماهیتش فرقی نمی‌کرد. مثلا همین الان می‌شد که یک از خونم مجتهد میاد بررسی می‌کرد، میگه به نظر من این حدیث صحیحه، چرا؟ چون فلان راوی رو من مثلا ثقه می‌دونم. یه مجتهد دیگه میامد میگفت نه به نظرم این حدیث صحیح نیست، چون اون راوی که شما خیال کردی اون راوی نیست، کسی دیگه هست و ثقه هم نیست، بنابراین حدیث معتبر نیست. همین اتفاق اون زمان هم عیناً میافتاد. نکته بعدی که عرض میکنم که اینم نکته مهمی است، ما اون بحثایی که حوادثی بعد از رحلت پیامبر رخ داد رو خیلی سربسته و سریع ازش رد شدیم.
درست.
به دو دلیلش، این که خب جنبه تاریخی داره و خیلی به واسه اعتقادات ما مربوط نمیشه، و نکته دومی که خواهی نخواهی ممکنه که باعث ایجاد اختلاف بشه.
بله.
ما برای اینکه این دو تا مشکل پیش نیاد خیلی سریع ازش رد شدیم. ولی دوستان اینا داشته باشن که مگر میپذیرفتن همین قرآنی که عرض کردیم که امیرالمومنین تدوین کرد، این رو آورد عرضه کرد به مردم، آورد تو مسجد پیامبر، همه نشسته بودن سران قوم، فرمود این قرآنی که بر پیامبر شما نازل شده.
بله.
من عبا به دوش نینداختم بعد از رحلت پیامبر مگر برای نماز، همه وقتم رو صرف کردم تا این قرآن بدون کم و کاست تدوین بشه، حالا هم در اختیار شماست. گفتن نه، ما خودمون قرآن داریم، نیاز به قرآن شما نداریم. چون نگاه کردن دیدن در حواشیش مطالبی هست که با سیاست‌ها تناسب نداره، تطابق نداره، ولی زا قبول نکردن. حضرت هم خیلی خوب، حالا چه قبول نمی‌کنید دیگه این کتاب رو نخواهید دید. خب کی کتاب امام صادق رو قبول می‌کرد؟ با اون هیئت حاکمه‌ای که حاکم بودن بنی امیه و بنی عباس و اینها، می‌ذاشتن که کتاب امام صادق علیه السلام در دسترس بمونه و دست به دست تا زمان ما باقی بمونه. اگر هزاران کتاب همین چیزان که خودشون رو به شهادت رسوندن و خودشون رو اجازه ندادن که عمر طبیعیشون رو داشته باشن، کی می‌ذاشتن کتابشون یا فرمایشاتشون بمونه؟ این هم که مونده با عرض کنم که ترس ها و خوف ها و کشته ها و شهادت ها و انقدر، اگر تاریخ بررسی بشه در این رابطه خواهیم دید که برای حفظ اسلام ناب چه خون دل ها که بندگان خدا نخوردن و چه عرض کنم که شهادت ها و شکنجه ها و ده ها فرزندان زهرا سلام الله علیها در جرز دیوار زنده زنده قرار می دادن و ساختمانی ساختن، تو تاریخ موجود هست، دوستان برم ببینن. بنابراین اینم باید توجه کرد که بر فرض که ائمه علیهم السلام می نوشتن که نوشته بودن، که اجازه می دادن سیاست های حاکم که اینها بماند دست به دست بگردد و به دست ما برسه، چنان که اجازه ندادن.
خیلی متشکرم. فرصت زیادی باقی نمونده، ما بپردازیم به سوال دوم این دوست عزیزمون. ایشون سوال کردن که نقل شده که حضرت ولیعصر در زمان ظهور توسط علما مورد تکذیب قرار خواهند گرفت و یه اصطلاح فتنه بزرگی رو هم که رایج و ذکر شده بیان کردن و ربطش دادن به این مطلب. این تکذیب چگونه اتفاق میفته توسط علما؟
بله، حالا بحث تفصیلی این مسئله راجع به حضرت حجت سلام الله علیه رو انشاءالله ما تو همین بحث خودمون که تو مقدمات بحث داریم انشاءالله تو تحلیل‌های بعدی که خواهیم داشت به اون بحث میپردازیم
انشاءالله.
شاید مثلا حدود 15-20 برنامه آینده انشاءالله به این بحث خواهیم پرداخت.
بله.
اما در رابطه با این که خب در دوران قبل از ظهور چه حوادثی رخ میده، چه فتنه رخ میده، اینها در فرمایشات پیامبر و ائمه علیهم السلام بوده، شیعه و سنی نقل کردن در این زمینه صدها بلکه هزاران روایت داریم راجع به علائم ظهور، حوادثی که قبل از ظهور رخ میده و شرایط ظهور، اینکه زمین پر از ظلم و جور میشه، اینکه از کنم که نگه داشتن دین سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست، اینکه حفظ ایمان مثل خرط قطات هست که بخواد انسان درخت خار رو جوان رو بخواد از خلاف جهت خارهاش بخواد خارهاشو بکشه با دستشو پاک کنه مثلا، چیزی از این قبیل در روایات فراوان داریم.
درسته.
اما این علائم ظهور اقسامی داره، بعضیاش قطعی الوقوع است، بعضیاش محتمل الوقوع است، بعضیاش واقع شده تمام شده رفته، مثل جنگ‌های صلیبی که پیامبر خبر داده با صراحت و این هم از معجزات اسلام هست که پیامبر 500-600 سال قبل از این چه حادثه رخ بده همه جزئیاتش رو تو روایت فرموده که صلیبی‌ها چیکار میکنن، پرچمشون چجوری هست، چه جنگ‌های رو راه میندازن بر علیه مسلمان‌ها، چه اتفاقاتی میفته. بعضی از اینا مثلا حکومت بنی عباس، حکومت بنی امیه، که اینا همه به عنوان علائم ظهور در روایت ما هست که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام فرمودن. خلاصه بحث علائم ظهور این هم بحث مفصل تری میخواد. یکی از اون نکاتی گفته شده اینه که برخی از علما در مقابل حضرت می ایستن، چنان که داریم که حضرت وقتی که ظهور میکنن عرض کنم که گویی که با دین جدید میان، مثلا داریم از پیامبر که فرمود یقوم القائم به امر جدید، حضرت حجت سلام الله علیه با یک امر جدیدی قیام میکنه که حالا این امر جدید رو هم خود پیامبر توضیح دادن که منظور از این امر جدید چیه. فرمودن که یقوم القائم به امر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید، حضرت حجت با یک فرمان تازه، کتاب جدید، یک حکومت و قضاوت جدیدی قیام میکنه. بعد فرمود که علل عرب شدیدون، این حکومت برای عرب ها خیلی سخته، لیس شانه الا سیف لا یستطیب احدن ولا یأخذه بالله لوم تلائم، حضرت سخت گیری میکنه نسبت به کسانی که در مقابلش ایستادن و بر علیه او وارد جنگ میشن. خب از این حدیث دو نکته استفاده میشه، یکی این که یک حقایق جدیدی اون موقع رخ میده، مثلا ای بسا که حضرت بخواد مناره های مسجد رو خراب کنه، خب خیلی از متشرعین در مقابلش میستن که این چه امامی است که مسجد رو داره خراب میکنه.
بله.
و کاره از این قبیل که در روایت هست. این یه نکته. نکته دوم این که کسانی که میستن تنها علما نیستن، اینجا میبینید که عرب مثلا ذکر شده، جاهای دیگه افراد دیگه ذکر شدن. اما نکته مهم اینه که آیا همه علما در مقابل امام ایستن؟ خیر، هستن معدودی از کسانی که مردم اونها رو به عنوان عالم میشناسن که حقیقتا عالم نیستن، واقعا عالم نیستن، بلکه یه سری اصطلاحات یاد گرفتن و در واقع شیطان در اونها حلول کرده، به زبان اونها میخواد که در مقابل دین بیسته. این مسئله همیشه بوده. بلعم با اورا که در مقابل حضرت موسی ایستاد شخصیت علمی بود.
بله.
علمش هم کم نبود که قرآن به نظر بنده بدترین مثلی که راجع به انسان ها میزنه درباره همین شخص میزنه، مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تطرحه یلهث، مثلش مثل سگ هاره، کارش داشت باشی او لهله میکنه، کارش هم نداشت باشی بازم حمله میکنه. خب این یه عالم بود.
بله.
در واقع شیطان در چنین افرادی حلول میکنه و حرفای شیطان به زبان اینها جاری میشه. در همه ادوار بودن، ما از کنم که علما و سلاطین یا بفرمایید کسانی که در دربار سلاطین بودن و در مقابل توده مردم ایستادن رو همیشه داشتیم. این افراد در زمان ظهور حضرت هم در خدمت استعمار و استکبار و قدرت‌های شیطانی خواهند بود.
بله.
برای اینکه وجه شرعی هم به این قیام مثلا فرض کن آمریکا در مقابل امام زمان بیسته، خب همه بشریت در علیهش قیام میکنه. برای اینکه ایشون بتونه اون حرف خودشو پیش ببره باید از زبان دین و در قالب دین حرکت کنه، یعنی باید دین علیه دین به کار بیفته، وگرنه که مردم عامه مردم که هرگز دینشون از دست نمیدن. این بحث فرصت نشد که ما همه ابعادش رو روشن بکنیم. ان شاء الله به دوستان قول میدیم که اگه بحثایی که عرض کردم، بحثایی که راجع به خود امام زمان در همین بحثایی که در مقدمه بحث ما داریم انشاءالله به اونجا خواهیم رسید. ما ائمه شیعه علیهم السلام رو تحلیل مختصری از دوره های زندگیشون خواهیم داشت، اونجا که رسیدیم این بحث رو بیشتر روشن میکنیم. خلاصه پاسخ این شد که اولا علائم ظهور متعدد هست، ثانیا گروه های مختلفی با حضرت مخالفت میکنن، از جمله این حدیث که من خوندم عرب ها رو اینجا مشخص کرده بود.
درسته.
و ثالثا همه علما نیستن که در مقابل حضرت نیستن، گروه معدودی از عالم نماها هستن که شیاطین اونها رو علم میکنن برای که دین با دین بر علیه دین بجنگن، چنان که همیشه در طول تاریخ بوده. قرآن رو برای کوبیدن قرآن سر نی میکردن.
درسته.
از شریح قاضی مثلا حکم و فتوای شهادت امام حسین رو میگرفتن. همیشه در طول تاریخ بوده. بعد انبا اورا رو علم میکردن برای بزانو در آوردن حضرت موسی. همیشه شیاطین این کار رو میکردن. در اون زمان هم این اتفاق خواهد افتاد. البته نکات دیگری هم هست، از جمله این که بررسی زندگی اون علما، نگاه به از کنم رفتارشون، سیرشون، حرکتشون، اطرافیانشون و چیزهای از این قبیل کاملا مطلب رو روشن میکنه که کی در مقابل امام زمان ایستاده. آیا واقعا مثلا اون مجتهدی که همه عمرش در اسلام استخوان خورد کرده و جز تقوا و جز پاکی و جز صداد مردم از چیزی ندیدن، حالا آخر عمرش میاد در مقابل امام زمان میایسته؟ این تصور باطلی است. نه، کسانی در مقابل امام زمان میایستن که انسان وقتی زندگیش رو مطالعه میکنه میبینه که در طول زندگیشون ناخالصی و عرض کنم که چیزها فراوان بوده. اون وقت اون زمان هم خب طبیعیه که شیاطین از این افراد استفاده خواهند کرد و به موقع اونها رو در مقابل دین علم خواهند کرد.
خیلی متشکرم استاد از پاسخ مفصلی که ارائه فرمودید. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه همراه ما بودید. شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 روابط عمومی رادیو معارف آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. تا برنامه آینده و با امید به اینکه با پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه‌ای در خدمتتون باشیم، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.